بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در امر به شیء نهی از ضد عام بود و اینکه آیا امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام دارد یا ندارد. در ضد خاص به نتیجه نرسیدیم و گفتیم که ثابت نشد که امر به شیء نهی از ازداد خاصه داره، ولی نسبت به ضد عام که مطلق ترک باشه جای بحث بود و این مبحث دوم برای بررسی این اختصاص پیدا کرده بود. خب اقوال پنجگانه را عرض کردیم. قول به عینیت نهی از ضد عام با امر به شیء که از صاحب فصول بود. دو، قول به جزئیت و دلالت تضمنی که نظر صاحب معالم بود. سه، قول به ملازمه به شکل دلالت التزامیه که احتمالی در کلام مرحوم نائینی بود. چهارم، اقتضای از باب ملازمه عقلیه، نه فقط نه دلالت التزامیه و لفظیه که ظاهر کلام مرحوم آخوند و بزرگان دیگری بود. و پنجم هم قول به عدم اقتضا. این پنج قول را عرض کردیم. بعد در قول اول وارد شدیم، منتها در همون قول اول پرداختیم به یک موضوعی که نقش مهمی در کل مبحث داره. اینجور هم نیست که فقط هم این بحثی که دیروز ترک کردیم به عینیت برگرده، بلکه یک مقدمه کلی است که یک نوع پرتوی در حقیقت بر کل بحث داره و شعاعش تقریبا کل بحث رو میگیره. و اونم یه بحث اساسی بود و گفتیم قبل از اینکه ما به حکم برسیم، بعث و زجر و سامنه کنیم، این چیزهای شکلی برسیم، با توجه به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسده، یک بازگشتی به عمق مبانی حکم داشته باشیم، ببینیم در اون پایه‌های حکم که مصالح و مفاسده، رابطه فعل و ترک و مصلحت و مفسده چه نوع رابطه‌ایه. اون خیلی میتونه راهنمای خوبی باشه برای اون مراتب رویین و لایه‌های رویین حکم. من این استدراکی که امروز داشتم برای همین بود که گفتم این بحث ما اختصاص به این لفظی و غیر لفظی الان خیلی نداره. یعنی در واقع قبل گویا درست طرح قصه‌م اینطوره که حالا ما اصلا قبل از این که به این دلالت‌ها برسیم و این بحث‌های لایه‌های رویین برسیم، با قطع نظر از این اقوال بریم تو عمق قصه ببینیم رابطه مصلحت و مفسده چه نوع رابطه ایست، تا بعد برسیم به این که امر و نهی و حتی اراده و کراهت. اینه که توی عمق بیشتر شاید مناسب بود که و مناسبه که بگیم ما این بحثی که ما داریم انجام میدیم یه بحث مقدماتی است برای کل مقوله و مسئله، بحث مبنایی مقدماتی است. اینجور عرض بکنیم شاید بهتر باشه و استدراک من هم دقیقا برای همین نکته بود. اینم سرش هم این است که ما الان داریم میگیم امر به شیء نهی از ضد میکنه یا نمیکنه. خب این امر و نهی برمیگرده به عرض شود که یه نوع اراده و کراهتی. اراده و کراهت هم برمیگرده به مصلحت و مفسده. پس سنگ زیرین آسیاب همون مصلحت و مفسده است که اصلا این مصلحت و مفسده راهنمایی است که ما رو میبره به طرف اراده و کراهت، چه در اراده و کراهت‌های تکوینی چه در اراده و کراهت‌های تشریعی. سنگ زیر بنا همون مصلحت و مفسده است. و برخلاف اینکه حالا وسط بحثگاهی اجمالاً به این مطلب پرداختن، ما در حقیقت گفتیم که قبل از اینکه به این بخش‌های رویین و احکام بیاییم ببینیم اراده و کراهت چه نسبتی با هم دارن، بعث و زجر نسبت به هم چه نسبتی دارن، ببینیم اون مصلحت و مفسده ها از چه قراره. این نکته بود که میخواستم عرض بکنم و تأکید بکنم. خب حالا دیروز چه عرض کردیم تو این بحث مبنایی مقدماتی که رفتیم به عمق مسئله داریم میپردازیم، از اون نقطه زیرین و بنیادی شروع کنیم تا بعد بیایم به اون لایه های رویین و اونا رو بررسی کنیم. حالا اون لایه زیرین که میخوایم بررسی بکنیم، در حقیقت این سوال اینطوری میشه. شما الان سوال ما، سوال دو این بحث اصولی ما اینه که امر به شیء نهی از ترکش میکنه یا نمیکنه؟ ضد عام. ما میگیم اینو بریم یه خود عمیق‌تر، وجود مصلحت امر و نهی نماد اون مصلحت و مفسدن دیگه. بریم سوال رو عمیق‌تر مطرح کنیم، وجود مصلحت در فعل شیعی آیا اقتضای مفسده در ترک اون میکنه یا نمیکنه؟ این سواله، توجه کردید؟ یعنی سوال ما داریم مثلا عوضش میکنیم، میبریمش تو اون لایه عمیق، اونجا ببینیم قضیه از چه قراره تا بعد بیایم روی سطوح و لایه های روی این. این ببینید اون نقش داره، اما مبتنی هست یا نیست اینو بعد میگیم. حالا بریم تو این لایه زیرین ببینیم چه خبره، الزامن بعد بررسی میکنیم ببینیم آیا اون تعیین تکلیف در اونجا اینجا رو تا آخر روشن میکنه یا اینکه نه اینجور روشن نهایی هم نمیکنه. اینا رو بهش میپردازیم. حالا این نوع مدل یک کمی متفاوته با ورود و خروجی است که در کلمات آقایون هست، گرچه مرحوم شایسته تا حدی چنین نگاهی داره، تا حدی نگاه داره، ولی ایشون هم بیشتر البته توی اراده و کراهت و حب و بغض مطرح کرده. ما حالا داریم میریم یه مقدار عمیق‌ترش، میریم مصلحت و مفسده با هم چه رابطه‌ای داره. سوالم اینطوری میشه که وجود مصلحت در فعل شیعی این آیا اقتضای مفسده در ترک اون هم داره یا نه؟ یعنی این به معنای وجود مفسده در ترک هست یا نیست؟ دیروز گفتیم که اون چه که دیروز عرض کردیم در حقیقت به یه شکلی از کلمات آیون در وسط بحث استفاده میشه، از جمله مرحوم آقای تبریزی، مرحوم استاد حضرت آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه در وسط بحث همینو مطرح کردن. شاید یه کمی شفاف‌تر از دیگرانم مطرح کرده باشن، ولی هست در کلمات دیگرانم هست، اما نه به این شکلی که حالا ما اونو پایه قرار دادیم و از این نقطه میخواییم عزیمت بکنیم بیایم جلو. اون چه که دیروز عرض کردیم تلقی تقریبا مشهور تو این قصه و حاصلش هم تکرار هم میکنم، حاصلش هم این بود که وقتی که ما یک غرضی رو در نظر بگیریم و هدفی رو در نظر بگیریم، افعالی که با این ارتباط پیدا میکنه به دو دسته تقسیم میشه. بعضی افعال مقوم این هست، یعنی مصلحت درش هست، بعضی هم افعال مفسده درش هست. مثلا سلامت بدن را، اعتدال و سلامت یک شخص را و بدن را که در نظر بگیریم، اون کارهایی که با این سلامت و اعتدال و عواملی که با این ارتباط برقرار میکنه به دو دسته است. یه عوامل مؤثر و مفیده که درش مصلحت، این که ویتامین برسه، غذا برسه، آب برسه، چیزهایی از این قبیل، اینا میشه ذات مصلحت، عوامل مصلحت زا، عواملی که دارای مصلحت فایده است در اونها، و عواملی که حالت سلبی داره و مخرب آسیب داره، مانع هست در حقیقت، مثل اینکه سم بخوره، میکروب وارد بدنش بشه، ویروس وارد بدنش بشه، چیزایی از این قبیل. بنابراین یک سلامت بدن را که شما در نظر بگیرید، دو نوع عامل اینجا هست، عامل که مقتضی وجود و بقا و مفید و مؤثر و دارای مصلحت است برای این سلامت، و عواملی که وجود اونها مزاحم و مانعه و مخربه و مفسده داره. این قانون در شرع هم در مسائل شرعی هم هست. اون عرصبت که وضعیت سالمی روحی که شخص بخواد پیدا بکنه که به اون درجات برسد و از مشکلات رها بشه، این واجبات و محرمات داره. واجبات همون ذات افعال ذات مصلحته، عوامل مفید و مؤثر و مقتضی بقا و حیات و کمال معنوی شخصه. محرمات و معاصی هم عوامل مزاحمه که مفسده داره. اون اولی گروه دارای مصلحته، دومی دو گروه دارای مفسده است. این حالت طبیعی است. و عرض شود که اصل مصلحت و مفسده اینجاست. بله، در رتبه بعد می شود گفت که در هر دو اینها یک روی سکه مخالف هم داره. یعنی می شود گفت که این عوامل مفید و مؤثر مثل ویتامین و غذا و اینها وجودشون مصلحت درش هست، پس ترکش درش مفسده است. همونطور که در اون گروه دوم میشه به عکسش کرد، اینایی که سم و میکروب و ویروسی که درش مفسده است، پس ترکش درش مصلحته. نه اگه نباشه مصلحت درش. پس مصلحت و مفسده اولا و به ذات و معنای دقیق و درستش تو همون اولی هاست. وجود این مصلحت داره، وجود این مفسده داره. ولی با یک بیان مجازی، با یک بیان مجازی و بلعرز می شود گفت که تو اون قسم اول، یعنی اونایی که افعالی که مصلحت داره، میشه بگیم ترکش مفسده داره، ترکش رو بریم تو گروه دوم. در گروه دوم میتونیم بگیم این فعل هایی که مفسده آمیز است، میشود گفت که ترک اونها مصلحت داره، بالعرض و المجاز. ولی اینا بالعرض و المجازه. این بحثیست که یه مقدار با یک رنگ و لعاب فلسفی و خمیرمایه فلسفی میشود اینجور تقریر کرد. در ذهن شریف خیلی از اصولین ما همین بوده. به شکلی هم مرحوم آقای تبریزیونا توی بخشی از بیانشون همین رو اشاره کردن. حالا نه به این بیان فلسفی و با این توضیحات اونا، ولی مبتنی بر اینه. این نظر مشهوره. ما در اینجا فکر میکنیم که عرض شود که این نظر قابل نقده. شاید هم به ذهن شما هم دیروز بعضی همین میرسید، حالا یا به بیانی که عرض میکنه. ما عرضمون این است که عرض شود که این مصلحت و مفسده به معنای دومی که اینجا عرض کردیم، اینا واقعا مصلحت و مفسده است. حالا شکلش ممکنه یک کمی تفاوت داشته باشه، ولی واقعا مصلحت و مفسده است. ما اون حرف فلسفی رو قبول داریم که سلامت بدن متقوم به مرتبط با دو عامله. یکی وجود عوامل مقتضی که ویتامین و آب و غذا و امثال این هاست، و یکی هم نبود اون موانع و مفسده ها، عوامل مفسده زا. اینو قبول داریم این دوتا گروه هم با هم فرق دارن، ولی حقیقتا در همون گروه اول، یعنی اون که وقتی میگیم که اینها آب و غذا و ویتامین و کذا و کذا، اینها درشون مصلحت هست، درشون مصلحت هست، آیا نمیشه گفت که ترک اینها مفسده داره؟ چرا، واقعا همینطوره دیگه. یعنی در متن واقع نبود آب و غذا یعنی خرابی. این اینجور نیست که یکیش بگیم اصله و یکیش مجازه، اصلا درست نیست. ما تسامحاً و مسامحتاً میگیم این مفسده است درش. نه، واقعا مفسده داره دیگه. آب و غذا که به این نرسه یعنی مفسده. مفسده یعنی خرابی. این مفسده معنای اونی که پشتوانه احکام و اینها میشود، لازم نیست که بگیم مفسده به معنای یعنی یه چیز وجودی که میاد اینو خراب میکنه. نه، حالا یه چیزی هم که نیامدنش موجب خرابی میشه، باز اون مفسده است دیگه. فساد، تولید فساد میکنه. در اون طرف اون روی دیگر استکم همینطوره، اونجایی که میگیم اینا مفسده داره، فساد ایجاد میکنه، این عرض شود که معناش اینه که نبودش مصلحت داره. ما هم که اون بحثی که اعدام نمیتواند متصف به چیزی بشه که اونو قبول نداریم، گفتیم اعدام ملکه متصف میشه به این اوصاف، ولذا اون بحث فلسفی درست است، یعنی درسته که بالاخره یه از عالم خارج یه چه عواملی مدد میرسانن به این، یه عواملی تخریب میکنن این را، آب و غذا و ویتامین یاری رسان و مصلحت آمیز برای سلامت بدن، سم و ویروس و میکروب مفسد انگیزه، این درسته، پایه و بیس کارم در مصلحت و مفسد همینه، ولی اون که بگوییم که اون بیان دیگری که در اینجا وجود داره اونم عمدی نیست که بشود باش مقابله کرد بگیم درست نیست، ولی اینکه مصلحت و مفسدی که مبنای احکامه که لازم نیست که اون امر وجودی باشه، نه، همین امر وجودی که درش مصلحت هست کاملا عقل میگه این معناش اینه که نبودش درش مفسده است، نبوده این در اون مفسده است. پس فقدان این مقتضی ها و عدم این اموری که درش مصلحت هست واقعا درش مفسده است، به نحو سلب تحصیلی و موجبه سالبت المحمول و این هم نیست، به نحو موجبه معدولت المحموله، یعنی میگه این عدم، این عدم مؤثر در عدم سلامت اینه، به همون شکلی میگیم که عدم الا علت و عدم المعلوم، یا اون طرف میگیم که عدم این امر مفسد انگیز در سلامت این و بقا و دوام این مؤثره و این امری است که نمونه هم داره، هیچ منعی در اون نیست. چی بفهمید؟ حالا اون حالا باید بریم جلو ببینیم که عین اونه، اون عینیته یا تلازمه. پس اصل این که ما اینجا نباید بگوییم که اون بیان این که عدم فعل مفسده داره بگیم این یه حرف مجازیه داریم بزنیم، نه واقعا این امر مجازی نیست، این امر حقیقی است و نسبت مفسده به عدم فعل واقعا نسبت روایی است، یعنی این عدم این این شیئی که درش مصلحته این موجب فساد اون میشه، بنابراین اون بیان فلسفی که اون نظر اول میداد با اونی که ما الان عرض میکنیم این دوتا قابل جمعه، ما البته اون بیان اول رو نفی نمیکنیم، بالاخره پایه حرکت و نقطه عظیمت اینه که یه چیزایی وجودشون یاری رسان و مقتضی و عامل و مؤثره در سلامت بدنه، یه چیزایی وجودشون تخریب کننده است، این نقطه عظیمته، ولی در هر دو مورد ما میتوانیم به یه شکل دیگری بگوییم که ترک اون، در اولی بگیم ترکش مفسده انگیزه، نمیشه بگیم ترکش دیگه اصلا هیچ حکمی هیچ چیزی درش نیست، یعنی خلاییه، نه، ترکش مفسده داره، آب و غذا که به این نرسه، کود و آب که به این نهال نرسه، این مفسده داره، این موجب مفسده است، همانطور که اگر اون برسه ولی یک آفتی بیاد اونم مفسده انگیزه، بنابراین مصلحت دو نوعه، یکی وجود این عامل و یکی هم عدم اون موانع، هر دو رو میشه گفت مصلحت درش، همانطور که مفسده هم دو نوعه، یکی وجود این موانع، یکی عدم اون مقتضی ها، و این اعدام ملک هم که کاملا گفتیم میشود بهش نسبت داد، این که میگیم عدم الا علتون لعدم المعلوم، بیش از این هم ما نمیخواییم و این هم در اینجا صادقه، بنابراین در مرتبه مصلحت و مفسده ما فکر میکنیم این که بگوید کسی در عدم فعل واجب یا عدم اون فعلی که درش مصلحته، حالا وجوب نام نگیم، عدم اون فعلی که درش مصلحته مفسد انگیزه، این یه نسبت مجازی یا بلعرز یا تسامحی غیر حقیقی نیست، این واقعا یک نسبت حقیقی درست و قانونیه و در ملاکات احکام و اینها ما معلوم نیست بیش از این چیزی بخواییم. این تا اینجا. اما پس بلعرز و المجاز نیست، همونطور که میتونیم بگیم این فعل مصلحت داره این حقیقته، بگیم ترکش مفسده داره اونم حقیقته، و اون طرف هم این فعل مفسده داره همونطور که این حقیقته، بگیم وجودش مفسده داره همونطور که میگیم ببخشید وجودش مفسده داره، بگیم ترکش مصلحت داره اینم مجاز نیست حقیقته. این یک عرض ماست. بله توضیح ثانوی اینه که البته این مصلحت و مفسده اینها تبعی است. ببینید بلعرزه و المجاز غیر از به تبع هست. بلعرزه و المجاز معناش اینه که اینجا چیزی نیست، ما مجازن و تسامحن داریم میگیم، اینو نفی کردیم گفتیم بلعرزه و المجاز نیست. اما به تبع نه، اونو نفی نمیکنیم. به تبع معناش اینه که اینم داره منتها به تبع اونه، مثل وجوب شرعی مقدمه اگر کسی قائل بشه واقعا میگه وجوب داره منتها به تبعیت از اونه، اما کسی اگر وجوب اون رو قبول نداشته باشه شرعاً مجازاً میگه بله میشه بگیم واجبه، ولی اون مجازه. ما اونی که الان تا اینجا نفی کردیم گفتیم نسبت مصلحت به عدم، نسبت مفسده به عدم اون عامل مصلحت دار و نسبت مصلحت به عدم عامل به نسبت مفسده به وجود عامل مزاحم و نسبت مصلحت به عدم عامل مزاحم، اینا مجاز نیست، اینا حقیقته. اما عرض شود که این نکته اول ما. نکته دوم اینه که در این حال تبعیت رو قبول داریم، تبعیت رو قبول داریم، یعنی میگیم این که میگیم مفسده داره ترک اون، به تبع اینه که اون مصلحت داشت، چون این دارای مصلحته به تبعش اون وقت ما میایم میگیم این عدمش مفسده داره، عدمش مفسده داره، واقعا عدمش مفسده داره، مجاز نیست، ولی این مفسده داشتن عدم به تبع اونه که مصلحت ملزمه در وجودش بود، چون مصلحت ملزمه تو وجودش هست عدمش مفسده داره، این ناشی از اونه و تابع اونه و نه اینکه بلعرض و المجاز باشه. بنابراین اینجا الان شما میتونید اینجوری بگیم، بگیم آقا وجود فعلی که مصلحت داشت، سوال میکنیم آیا عدم اون مفسده دارد؟ میشه بگیم سه تا جواب داره اینجا. یک، بگیم نه عدمش مفسده نداره حقیقتا، مجازان میشه بگیم حقیقتا مفسده نداره، ما اینو قبول نداریم، میگیم نه مفسده داره. دو، میشه بگیم که نقطه مقابل این کاملا، بگیم نه عدمش مفسده داره به عنوان یه امر مستقل، به عنوان یه امر مستقل مفسده داره. اینم میگیم غالبا اینطور نیست، بلکه حالا شاید بعد بگیم مثلا هیچ وقت اینطور نیست. اگر مفسده ای در عدم چیزی باشه، این ناشی از اینه که وجودش مصلحت ملزمه داره، مستقل نمیشه بگیم درش مفسده است. این دوتا رو ما قبول نداریم. جواب سوم، گزینه سوم جواب درسته. گزینه سوم اینه که هرگاه در وجود یک عامل مصلحت ملزمه بود، عدم آن مفسده انگیزه به تبع آن، نه اینکه بالمجاز، نه که بگیم بالاستقلال، نه حقیقتاً ولی به تبع اون. اصل و ریشه اینه که این وجود این باید یاری برسونه به اون، منتها همین که این یاری نرساند یعنی مفسده داره ایجاد میکنه، به تبع مفسده آمیزه. و در ملاکات احکام هم همین کافیه، در ملاکات احکام این کافیه، منتها چیزی که تبعی باشه البته تبعیه، مثل وجوب مقدمه، اگر کسی قائل به وجوب شرعی مقدمه باشه میگه وجوب تبعی دیگه، اینم تبعیه. این عرض ما تا اینجا. حالا بحث البته تکمله ای داره که انشالله فردا عرض میکنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.